نواختن آلات موسیقی افغانی و غربی از 6 ماه بدین سو در کابل مصروف تمرینات منظم بوده و در این مدت آمادگی های لازم گرفتند. احمد ناصر سرمست مسئول این انستیتوت یک شنبه گذشته در مصاحبه با آژانس خبری پژوا گفت که قرار است این گروه 12 روز بعد جهت اجرای کنسرت به امریکا رفته و در بزرگترین تالارهای موسیقی واشنگتن، گرینکی هال و کندی سنتر در مورد ملودی های افغانی و چند شهکار موسیقی جهان غرب هنرنمایی کنند. آقای سرمست گفت در بین این جوانان که 10 تا 17 سال دارند و از جمع شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شدند، 13 دختر نیز شاملند که اکثرشان از خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست می باشند. فعلا در این مرکز موسیقی 141 شاگرد مصروف دروس مکتب و موسیقی می باشد که 41 تن آنان را دختران تشکیل می دهند. هفته گذشته سریال افغانی کوچه ما در افغان فیلم به نمایش گذاشته شد. سریال کوچه ما با مشارکت ریاست افغان فیلم، سینمای موج و دفتر یونما در کابل ساخته شده است. محور این سریال را بازگشت مهاجرین، فقر و بیکاری موجود در جامعه و مشارکت زنان و مردان در زندگی سیاسی، مسائل حقوق بشری و حکومتداری خوب تشکیل می‌دهد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست گفت امید دارم این سریال بتواند جای خالی سریال های افغانی را در رسانه ها پر کند. صدیق برمک کارگردان و فیلمنامه نویس افغانی که در این سریال به حیث مشاور کار کرده از رسانه ها خواست تا سریال را به نقد بگیرند تا نواقص آن در سریال های آینده تکرار نشود. گفته می شود بخش اول این سریال 16 قسمت است که 12 قسمت آن آماده نشر است. و باز هم در مورد سینما، فیلم مرگ بر کمره در 16 جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه برنده جایزه شد. این فیلم توسط سید قاسم حسینی فیلمساز جوان افغان ساخته شده است. با گزارش آژانس باختر فیلم مرگ بر کمره از جمله 10 فیلم از مجموعه فیلم های مستند کوتاه زیر عنوان ثمره کار ما می باشد که توسط سازمان غیر دولتی و انتفاعی امریکا CSF و با حمایت اداره انکشافی و همکاری سیویس تولید گردیده و در نوامبر 2012 در 16 جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه در آن کشور شرکت کرد و برنده شد و جایزه 10,000 فرانک سیویسی به این فیلم به دلیل زمینه سازی برای صدای زنان و مردان افغان و انعکاس بی‌عدالتی ها اهدا شده است.
میگویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما میتواند به زبان می آوریم و یا در عمل به اثبات می رسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آب و تابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار، اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می‌سازد. داستانی را نقل می‌کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می‌رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنج ها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانم. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد: نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره‌های بلورین اشک از صورت راوی میچکید، ادامه داد: هم از زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله میکند که حرکتی انجام میدهد و یا فرار میکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هر چه رسم سنگ می زنم. ساقی خمار باده مرا مو دماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ می زنم. خو کردم به مهنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ می زنم. بخشی از یک غزل شاعر با مناعت، متحد و مردمی معاصر، مرحوم استاد غلام احمد نوید بود که 83 سال زندگی خلاق و پربار خود را با تقوا، عشق به میهن، عزت نفس و فرهنگ پروری سپری نمود و در هیچ شرایطی میهن و مردمش را ترک نکرد. شناسایی مختصر استاد نوید را از مقاله انجینیر شاه امیر فروغ که از زبان فرزند ایشان عبدالله نوید نقل می کند می خوانیم. عبدالله نوید می گوید: پدرم شادروان غلام احمد نوید در ماه جدی سال 1280 هجری خورشیدی در آخرین روزهای زمامداری امیر عبدالرحمن خان در گذر رکاخانه در شهر کابل و در خانواده‌ای که خود اهل فرهنگ و ادب بود دیده به جهان گشود. پدرش سردار نور احمد خان از سخنوران عصر خود بود و با تخلص نوری شعر می سرود و مادرش سلسله بیگم هم از علاقمندان شعر و ادب بود و بنابر همین دلبستگی وصیت کرد تا فرزند شهنامه را نزد مولانا یعقوب فراهی که از دانشمندان زمان خود بود فرا گیرد و فرزند هم بنابر وصیت مادر برای فرا گرفتن آموزش های اولیه پای درس مولانا فراهی زانوی ارادت زد. به گفته آقای عبدالله نوید، مرحوم غلام احمد نوید خیلی کم شعر می سرود، ولی اگر می سرود زیبا می سرود و ناب، چنانچه خود گوید: گاه گاهی ناله از دل می کنم چون عندلیب، نیستم زاغی که هر دم بشنوی آوای من. پژوهشگر معاصر عزیز آسوده که در کتاب سیمای معاصران به معرفی و نقد آثار شاعران و نویسنده های دههای پسین پرداخته است، با استفاده از مصاحبه همکارم جاوید فیضی با جناب آسوده، دیدگاه ایشان را داریم که به باور ایشان استاد نوید غزل سرای کار آزموده معاصر قبول شده است.
استاد نوید واقعا در صده اخیر در بین سخن پردازان یک از چهره‌های شاخص و بی‌بدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است. شما می‌فهمید که غزل یکی از ژانرهای واقعا زیبا، جذاب و دلپذیر است که در این مسائل عاشقانه، عارفانه، مسائل اجتماعی و سیاسی و دیگر ارزش‌ها در غزل گنجانیده شده، و در حقیقت استاد نوید شاعر غزل سراست. استاد نوید بر همه ابعادش توجه داشته.
گفتیم نوید شاعر با مناعت بوده و خود نیز می دانست که خوب می سراید. تفاخر وی در غزل سرایی به خوبی آشکار است. عزیز آسوده نیز به این قول سهمی گذارد:
مفاخره که در غزلهای استاد نوید جایگاه بلند داره، یم از آغاز سپیددم شعر فارسی یه در ادبیات ما وجود داشته. مثلا استاد نوید میگن: زمان به خضر بگویید با کمال ادب، که بحر خیش نگه دار آب حیوان را. و همچنان باز میفهم میگه: کی سر به پیش صدره و توبا کند فرو، نخلی که آب میخورد از چشم سار من. این مفاخره است، یعنی شاعر بر خود مناعت نفس خود و جایگاه خود و پایگاه فکری خود و در غزل و در اشعار خود برای خواننده میکشه، و در حقیقت این مفاخره سرایی یکی از بخشای دلپذیر ادبیات است که استاد نوید به او اشاره دارد.
به باور جناب آسوده، مرحوم استاد نوید قطع نظر از انتساب وی به خانواده سرداران زمان و 30 سال عملداری خود در پوستهای بلند وزارت خارجه که در آن زمان نصیب هر کسی نمی شد، از درد مردم عادی و فقیر نیز رنج فراوان می برد و لمحه‌ای هم از عقب‌مانی وطن و ادبار فلاکتبار رعایا غافل نبوده است. دکتر اسدالله شعور، پژوهشگر معاصر، می نویسد: غلام احمد نوید مخالف سیاست دولت آن وقت بوده و حتی در محافل فرهنگی نیز اشتراک نمی کرد. استاد از حضور شاعرانی چون ملک شعرا قاری عبدالله و هاشم شایق افندی و دیگران فیض برده است. مرحوم استاد نوید پیرو سبک هند بوده و علاقمند ابوالمعانی بیدل، و منزل ایشان جایگاهی با فراغتی برای بیدل شناسان آن زمان بوده است. آثار استاد نوید تا هنوز به طور مکمل چاپ نشده و من تنها مجموعه‌ای را که در دهه 60 از سوی استاد محمد امین متین به چاپ رسیده دیدم. و سرانجام استاد نوید در ماه میزان سال 1363 هجری خورشیدی در شهر کابل پدرود حیات گفتند. روحشان شاد باد. در افغانستان که در سالهای قبل در عدم دسترسی به امکانات چاپ کتاب‌های محدودی چاپ می‌شد، مطالعه کتاب در بین مردم به خصوص جوانان تا حدودی عمومیت داشت و هر شاگرد و مؤسل و اهل سواد مطالعه را گویا الزامی می‌دانست. اما امروز که در چاپ کتاب و آن هم با کیفیت عالی سهولت‌هایی به میان آمده، برعکس کتابخوان کاهش قابل ملاحظه یافته و می توان گفت که حوصله کتابخوانی در حال حاضر در نزد باسوادان از بین رفته است. اما شماری به این باورند که چاپ کتاب و مطالعه در ولایات بیشتر از مرکز کابل رایج است. مسئله را در گزارش همکارم از ولایت جوزجان می شنویم.
در ولایت جوزجان در جریان سال 1391 بازار کتب‌های ادبی مربوط به شاعران آن ولایت رونق بیشتر یافته و در یک سال بیشتر از 40 جلد کتاب انتشار و به بازار کتاب فروشی عرضه گردیده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این زمینه در مجله این هفته آزادی بر رشد قابل توجه در عرصه‌های انتشار آثار ادبی پرداخته، این گزارش را تهیه کرده است. همان طور که کتاب فروشان شهر شبرغان میگویند، بازار کتب‌های ادبی در شهر شبرغان رونق بیشتر یافته و در سال روان انتشار آثار ادبی در این شهر نیز رشد قابل توجهی نموده است. حاجی علیشیر انتظار جوزجانی، مسئول کتاب فروشی و انتشارات فریغونیان در شهر شبرغان گفت که در سال روان بیشتر از 40 عنوان کتاب در ولایت جوزجان انتشار یافته است.
ما ارقام دقیق اگر گفته نتانیم در حدود 40-45 کتاب در طول یک سال چاپ شده که به نوع کتاب های مجموعه شعری هست، داستان ها هست، ترجمه ها هست، کتاب های طنزی هست و ترجمه هایی که از یک زبان به دیگر زبان هست، در مجموع تذکیره ها هست، کتاب های هم در سطح سرپل و در سطح جوزجان چاپ شده که مربوط به شاعران و نویسنده هست و در این شامل همون زبان های مختلف هست.
علیشیر انتظار میگوید تعداد زیادی از این کتاب ها از سوی انتشارات فریغونیان منتشر شده است و اثر شعرا و نویسندگان ولایت جوزجان و سرپل می باشد. آقای انتظار همچنان اضافه کرد از 3 سال تا اکنون هر سال کتاب های با عناوین مختلف که از سوی شاعران و نویسندگان ولایت جوزجان و سرپل انتخاب شدند و چاپ رسانده شده است که یکی از این کتاب ها مجموعه پوهنمل محمد فهیم کوشا استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون ولایت جوزجان می باشد که از استاد کوشا در سالهای قبل نیز 12 جلد کتاب به چاپ رسیده است. در گفتگویی که با استاد کوشا داشتم از اولین کتاب خود به نام اطلاعات عمومی روزنه دانش در سال 1376 به نوشتن آغاز کرده و در سال 1382 به چاپ رسانده است نام گرفته و سیمای درخشان ترکان که آماده چاپ است معلومات داد. اما استاد کوشا یکی دیگر از آثار در دست چاپ خود را معرفی کرد و اما گفت چاپ کتاب در شرایط فعلی از لحاظ بودجه بسیار مشکل است.
وقتی که استادشون از بودجه خود و از بودجه بعضی از همکاری محصلین و استادان رئیسای خود فاکلته تعلیم تربیت با ما و علوم اجتماعی اینا کمک کردن تا بالاخره توانستم یک تعداد کتاب دیگر به نام اطلاعات عمومی روزنه نور، همچنان معلم کیس و معلمی چیست، اطلاعات عمومی روزنه دانش بود و تشکل سرداد و وایده اداری افغانستان، نگرش بر ساعت باستانی و تاریخی افغانستان و همچنان یک کتاب دیگه به نام مدنیت میراث بشریت به چاپ رساندم. اما همیشه در بودجه ما و در زندگی ما این صدمات زیاد از لحاظ مادی زدم، چرا که در بخش مادی مصارف زیاد را کتاب نویسی و در قبال خود دارم، با مشکلات زیاد مواجه شدیم و از طرف هیچ منبعی بگم یا مرجعی بگم ما مورد همکاری مستقیم قرار نگرفتیم.
استاد کوشا چاپ این کتاب ها را گامی در جهت زمینه سازی برای علاقمندان کتاب توصیف می نماید. در حال حاضر تنها کتاب فروشی فریغونیان در شهر شبرغان نیست که دست به فعالیت انتشار کتب زده است، بلکه کتاب فروشی های دیگری نیز مشاهده می شود که در چاپ و انتشار کتب مورد علاقه مردم تلاش می ورزند. و گفته شماری از دستاندرکاران عرصه فرهنگ کتاب، در حال حاضر در شهر شبرغان تنها کتاب هایی به فروش می رسد که ادبی، هنری، عشقی، سیاسی، اقتصادی و اسلامی باشد. ایجاد کتابخانه و چاپ آن کار خیلی دشواری نباشد، اما تصور می شود که ترویج فرهنگ مطالعه چیزی است که در کوتاه مدت و بدون برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق میسر نمی شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مسئله روابط قرین والدین با فرزندان و ایجاد فاصله بین این روابط سوی والدین خود مشکل عمده است که دائما چالش های خانوادگی را سبب می شود. روانشناسی اطفال و دانستن آن برای والدین تا حد ممکن الزامی به نظر می رسد. در جهان کنونی بی‌توجهی به اطفال تیشه بر ریشه آینده آنها پنداشته می شود. در هفته گذشته همکارم فریبا واحدی در شرح اشتباهات بزرگترها در مقابل فرزندان از تنبیه‌های بدنی و عواقب آن صحبت‌هایی داشت. در این هفته باز هم در مورد یکی دیگر از این معضلات با عنوان اشتباهات والدین در گرایش فرزندانشان به دوستی با جنس مخالف چیست گفتنی‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
برخورد و عملکرد والدین با فرزندان از دوران کودکی تا جوانی نقش بسیار عمده در شکلگیری اخلاق، روحیات و فرهنگ آنها دارد. بر همین اساس است که متخصصین ریشه همه کارها و فعالیت‌های فرزندان را در نوع عملکرد والدینشان می‌بینند. یکی از مهمترین بحران‌های دوران نوجوانی و قبل از ازدواج جوانان دوستی با جنس مخالف است. بسیاری از جوانان به دلیل برخی کمبودها و فشارها و تنها برای فرار از آنها و رسیدن به آرامش به سمت جنس مخالف سوق می‌یابند و گمان می‌کنند که تمام مشکلاتشان در سایه ازدواج با فرد مقابل قابل حل می‌باشد، در حالی که این کار آنها بچه‌ها افتادن می‌باشد. اشتباهات والدین در این زمینه: 1. عدم آموزش صحیح والدین به فرزندان در مورد جنس مخالف. اغلب جوانان در سنین 12 و 13 سالگی به دلیل بیداری غریزه جنسی نسبت به جنس مخالف مشغولیت ذهنی پیدا می کنند و می خواهند بدانند که جنس مخالف آنها چگونه آدمی است. اگر در این شرایط به آنها درست اطلاعات داده نشود، به علت کنجکاوی و به سمت دوستان و اطرافیان می روند تا پاسخ پرسش هایشون را دریافت نمایند. به همین دلیل یا با اطلاعات غلط دوستان و سایت ها و یا دوست های خطرناک با جنس مخالف مواجه می شوند. 2. محدود کردن مطلق فرزند در برخورد با جنس مخالف توسط خانواده. گاهی خانواده ها نوجوان خود را از هر گونه برخورد با جنس مخالف محروم کرده و آنها را به شدت از این امر باز می دارند، زیرا هر گونه ارتباط با جنس مخالف را برخلاف شرع و گناه می دانند، در حالی که در دین اسلام برای برخورد های فرهنگی و اجتماعی زن و مرد با یکدیگر حدود مشخص شده است و برخورد آنها در قالب این حدود هیچ مشکل ندارد. 3. نبود کانون محبت در خانواده. برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است. این پیوند سبب می شود که بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی فرزندان در محیط خانواده برآورده شود و آنان دچار کمبودهای عاطفی نگردند. افرادی که از چنین روابط روحی سالمه در محیط خانه محرومند، دچار کمبود محبت و عاطفه شده و برای جبران کمبودی هایشان به سوی دوستی با جنس مخالف برای تامین نیاز به محبتشان پیش می روند. البته گرایش بین نوع دوستی ها در دختران بیشتر از پسرها می باشد. 4. سختگیری خانواده ها در مورد ازدواج. متاسفانه برخی از والدین در زمینه ازدواج فرزندانشون تنها به بهانه این که بزرگتر و با تجربه ترند و هدفشون خوشبختی و سعادت آنهاست اقدام به تصمیمات و اعمال میکنن که برخلاف رضایت فرزندانشون بوده و گاهی حتی سعادت را از زندگی آنها دور میکند و مشکلات فراوان بر سر راه ازدواجشون فراهم میکند. از این رو اغلب فرزندانی که در چنین خانواده های رشد میکنند برای رهایی از فشارهای روحی حاصله از تحمیل خواسته های نابجای اطرافیان و به نوع پیاده کردن اهداف خود در زندگی ناخواسته‌تن به دوستی ها و عشق های کاذب و ازدواج های این چنین می دهند.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از بصیر بیگ به پایان می رسد. شعرها و داستانهای ارسالی علاقمندان را یکی پی دیگر در برنامه های آینده به نشر خواهیم رساند. با امید بهترها از سوی شما با درود.
هر بار سویم نگاه کردی رویت کم کم نما کردی، یک عمر با عشق باشم بیدار، محبت را معنا کردی. فریاد فریاد دل تکرار کردی بر هر در و دیوار. دو دیده عشق بارد بگذاشتی باز انتظار. معشوقه مسوم تشنه تبسم، دروازه دل بستی پشت پنجره است. معشوقه مسوم تشنه تبسم، دروازه دل بستی افسوس از من دور استی.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی
د سهار لاس بجه شوی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو یوه بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو قربت ته ستخرغ لاستویم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، راپورونه لرو او پر راپورونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر د پوز لوی درستیز او جنرالانو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو او د افغان ځواکونو د روزنې پر موضوعاتو خبرې کړي. نور راپورونه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. تمه ده چې څو شېبې وروسته په کابل کې د افغانستان د اوبو د منابعو په اړه ملي کانفرنس پیل شي. د